خدمت شما هم عرض سلام و احترام داریم. اگر سلام احوال پرسی به مردم دارید بفرمایید تا انشاءالله بحث رو شروع بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحال هستم که در این برنامه مهمان شما هستم.
بله، تشکر میکنم. جناب آقای دکتر وکیلی، همونطور که میدونیم انقلاب‌های بزرگی در سطح جهان به وقوع پیوسته. به نظر شما چه تفاوت مهم و بارزی بین انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با انقلاب‌های بزرگ جهان وجود داره؟
بله، در طول تاریخ ما جنبش‌ها و انقلاب‌های متعددی داشتیم، ولیکن در سده‌های اخیر سه انقلاب بزرگ را ما در طول تاریخ میتونیم شاهد باشیم که این سه انقلاب تفاوت‌های فاحشی به لحاظ مکتب، نظام و جهانبینی دارند. خب اولین انقلاب، انقلاب اکتبر شوروی یا انقلاب اکتبر روسیه هستش در سال 1917. این انقلاب تحت نظام سوسیالیستی بود و مکتبی که حاکم بر این انقلاب شد مکتب ماتریالیستی است، مکتبی که اصالت رو به ماده میده و تحت جهانبینی حس و تجربه است. انقلاب بعدی که به عنوان انقلاب‌های بزرگ صده‌های اخیر میتونیم معرفی بکنیم انقلاب کبیر فرانسه است در سال 1789. این انقلاب تحت نظام لیبرالیستی است و مکتبی که حاکم بر این نظام مکتب اومانیسته، یعنی اصالت رو به انسان میده و جهانبینی که حاکم بر این مکتب هستش جهانبینی هستش که متکی بر عقله. سومین انقلاب، انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی است در سال 1979 به وقوع پیوست و تحت نظام اسلامی شکل گرفت. آرمان‌هایی که برای خود ترسیم کرد حاصل از آموزه‌های اسلامی بود. این انقلاب مکتبی که حاکم بر اون هستش مکتب توحیدی است و اصالت را در این مکتب ما به خداوند تبارک و تعالی می‌دهیم و جهانبینی که حاکم بر این انقلاب هست جهانبینی وحیانی است. لذا وقتی این سه انقلاب بزرگ را با هم مقایسه می‌کنیم تفاوت‌های فاحشی را در نظام انقلاب، جهانبینی انقلاب و مکاتبی که حاکم بر این انقلاب ها هستن را میتونیم شاهد باشیم. توی نظام سوسیالیستی که انقلاب اکتبر روسیه در واقع در اون شکل گرفت، خب همه اصالت به دولت داده میشه و تمام قدرت در اختیار دولت هستش و حاکم دولت هستش و یه طوری میتونیم بگیم که این در این نظام سوسیالیستی دولت سالار هست. خب وضعیتی هم که دوچار شد به اون این انقلاب، پس از اون این نظام ناکارآمدی خودش را در واقع نشون داد و به مرور در زمان گورباچف و در واقع نظام کمونیستی که ما داشتیم این نظام از هم پاشید. انقلاب فرانسه که در نظام لیبرالیستی شکل گرفت و ادعای دموکراسی داره، این انقلاب و این نظام در نهایت به نظام سرمایه‌داری می‌انجامد. در این انقلاب ما تفاوت فاحشی بین در واقع غنی و ضعیف می‌بینیم. شکاف طبقاتی شدیدی رو ما در این نظام سرمایه‌داری و نظام لیبرالیستی ما شاهد هستیم. ولی در انقلاب اسلامی ایران که بر اساس آموزه‌های اسلامی شکل گرفت و تحت جهانبینی وحیانی و مکتب توحیدی شکل گرفت، خب بر پایه مردم سالاری دینیش استوار هستش و خدا را شکر پس از گذشته 40 سال از این وقوع انقلاب اسلامی ایران ما می‌بینیم که این نهالی که در ابتدا نهال تازه کاشته شده ای بود الان به درختی تنوعند با ریشه های عمیق در واقع استوار هستش و مطمئنن نظامات مختلفی که در ذیل این نظام شکل میگیره همه بر اساس حکمت و تعالی اسلامی هست.
بله، تشکر میکنیم. جناب آقای دکتر فتح‌الله پور، با توجه به مطالبی که جناب آقای دکتر وکیلی بیان فرمودن و با توجه به اینکه به هر حال انقلاب شکوهمند اسلامی ایران انقلاب نوعی در جهان بوده که حرفهای زیادی برای گفتن داره، به نظر شما در مباحث مربوط به حکمرانی و مؤلفه های حکمرانی به چه نکاتی در این رابطه میتونیم اشاره بکنیم؟
همونجور که آقای دکتر وکیلی اشاره فرمودن و مقایسه انقلاب های مختلف، در واقع توی بحث حکمرانی که مقوله‌ای که از دهه 1980 شروع شد به جهت ناکارآمدی برخی سازوکارهایی که در اداره کشورها وجود داشت و بحث توسعه و بزرگ شدن دولت ها مطرح بود، این مفهوم حکمرانی مطرح شد و در واقع مؤلفه های حکمرانی متناسب با اون اهداف هر کدوم از در واقع حکومت ها مشخص میشه. به طور مثال حالا انقلاب اسلامی ایران رو که اشاره فرمودن، این اهدافی که ما در انقلاب اسلامی داریم قاعدتا با انقلاب های دیگه متفاوته و با توجه به این تفاوت در اهداف و نگرش ها، مؤلفه های حکمرانی هم در نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع تا حدی میتواند متفاوت باشد. هرچند در مؤلفه های کلانی که حالا مقایسه میشه تو مکاتب مختلف توسط حالا اندیشمندان مختلف، گزارش هایی که بانک جهانی داده و سازمان ملل، یک سری شاخص های کلی اشاره شد که در واقع حالا اگر کلید واژه های این موارد رو بخوایم بررسی کنیم، بحث مدیریت دولتی کارآمد، بحث پاسخگویی، مباحث شفافیت و کاهش فساد، مشروعیت دولت و بحث مقبولیت دولت، بحث مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف، حکومت قانون و اینکه قانون مداری در یک جامعه حکم فرما باشه، بحث اثر بخشی و کارآمدی سیاست ها و اجرای اون سیاست ها و بحث ثبات سیاسی، اینها در واقع کلید واژه هایی که در رویکردهای مختلف حکمرانی وجود داره. در جامعه اسلامی ما هم در واقع با توجه به رویکردهایی که در دین مبین اسلام و مباحث و فرمایشاتی که توسط حضرت امام و مقام معظم رهبری در واقع تشریح شده، ما مؤلفه های در واقع مختلفی رو توی بحث حکمرانی داریم که در واقع اینها بحث قانون مداری رو به طور مشخص اشاره شده، بحث مشارکت سیاسی مردم، آزادی های مدنی، مبارزه با فساد، شفافیت و نظارت، پاسخگویی حکومت در واقع در قبال مطالبات مردمی، موضوع وفاق در تصمیم گیری ها که در واقع خیلی روی این مسئله تاکید هست، بحث استقلال قوا، کارایی و اثر بخشی و موضوع عدالت. در واقع مستظر هستید مهمترین هدف برپایی حکومت اسلامی در واقع بحث اجرای عدالت هست که در شقوق و جنبه های مختلف این عدالت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در واقع وجود داره و اصولا هدف اصلی از برپایی جامعه اسلامی و اون اهداف آرمانی که ما در واقع حیات طیبه به دنبال اون هستیم و حکومت آرمانی که در واقع انشاءالله به اون خواهیم رسید، بحث عدالت یک نکته کلیدی هستش که تو این حکمرانی از دیدگاه انقلاب اسلامی در واقع میشه بهش پرداخت. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینی که در مقوله حکمرانی ما همواره یک ارتباطی رو بین مشارکت مردم، مشروعیت و کارآمدی در واقع ملاحظه میکنیم، به این معنا که ما هر چقدر در واقع در یک نظام و مجموعه دستگاه‌های حکومتی کارآمدی بیشتری داشته باشیم، قاعدتاً به همون نسبت مشارکت هم بیشتر خواهد شد و وقتی که مشارکت بیشتر خواهد بیشتر شود و به دنبال اون ما افزایش مشروعیت و مقبولیت رو داریم، که البته این ارتباط دو سویه است. یعنی ما میتونیم همین رو اگر برعکس در نظر بگیریم، هر چقدر مشروعیت حکومت بیشتر باشه، قاعدتاً در کارآمدی و در مشارکت مردمی در واقع میتونه تاثیرگذار باشه و اینجاست که هم نقش حکومت در واقع بحث کارآمدی و اثر بخشی وظایفی که در مجموعه در واقع قوای مختلف کشور وجود داره میتواند زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم رو فراهم بکنه و به دنبال اون وقتی که ما این مشارکت بیشتر با کارآمدی بیشتر اجزای حاکمیت فراهم بشه، این باعث میشه که در واقع بحث مشروعیت نظام هم در واقع ارتقا پیدا کنه و به دنبال این باشیم که به سمت بهبود شرایط در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی انشالله حرکت کنیم و این اهدافی که در انقلاب اسلامی به دنبالش هستیم اینها رو انشالله محقق کنیم.
بله، تشکر میکنم. خب جناب آقای دکتر وکیلی، گام دوم انقلاب که در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی با نگاه به جایگاه 40 سالگی در فرهنگ اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد، در واقع یکی از اسناد مهم راهبردی نظام در مسیر حرکت روبه باینده است. بیانیه گام دوم انقلاب به نظر شما در سیر تطور و سیر تکوین انقلاب دارای چه جایگاهی هستش؟
انقلاب اسلامی از سال 1157 که اون پدیده شکوهمند رخ داد و رژیم ستمشاهی پهلوی را کنار گذاشت و آرمان‌ها و اهداف عالی اسلامی را برای خودش ترسیم کرد، در طول این 40 سال فراز و نشیب‌های زیادی را داشت. ولیکن بعد از وقوع انقلاب اسلامی ما 4 گام اساسی را بر اساس منظومه فکری مقام معظم رهبری و صحبت‌هایی که ایشون در این خصوص داشتن، 4 گام اساسی رو ما باید طی بکنیم بعد از انقلاب اسلامی.
بله.
اولین گام بحث نظام سازی است که ما بتوانیم نظام اسلامی را بعد از وقوع انقلاب اسلامی حاکم بکنیم. نظام اسلامی با وضع قانون اساسی به سرانجام رسیده. خب البته این قانون اساسی میتواند پس از یک تجربه 40 ساله و بیش از 40 ساله میتونیم اون بندها و اون اصولی که فکر میکنیم باید اصلاحاتی روش انجام بشه، این کار رو میتونیم انجام بدیم. بعد از نظام سازی ما وارد مرحله دوم میشیم، بحث دولت اسلامی است. یعنی باید دولت اسلامی شکل بگیره و حکمرانان در دولت اسلامی با مشخصه های ویژه‌ای، با تعهد و تخصص بر سر کار بیان و با نیت و کاری پرتلاش برای خدمت به مردم و خلق خدا آماده باشند. مرحله بعدی بحث کشور اسلامی است، یعنی ایجاد کشور اسلامی یا جامعه اسلامی هم بیان شده در این مرحله، و در نهایت مرحله آخر بحث ایجاد تمدن نوین اسلامی است که ما انشالله بتونیم این انقلاب اسلامی و دستاوردهای این را و این پرچم و علم برافراشته شده را به صاحب اصلیش که حضرت قائم هستش انشالله تحویل بدیم.
انشالله.
در حال حاضر ما در مرحله دولت اسلامی و ایجاد جامعه اسلامی هستیم، یعنی هنوز دولت ما و جامعه ما به معنای واقعی اسلامی نیست. این در واقع بر اساس منویات مقام معظم رهبری است. خب در این مرحله ما بیانیه گام دوم انقلاب را داشتیم، یعنی بر اساس گذشته‌ای که داشتیم و بر اساس تجاربی که در این سالهای پرفراز و نشیب داشتیم، بر اساس آرمانها و اهداف انقلابی که داشتیم، الان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صادر شده. این بیانیه در واقع در موقعی و در زمانی صادر میشه از سوی رهبر معظم انقلاب که انقلاب اسلامی به یک اقتدار جهانی دست پیدا کرده و گفتمان مقاومت در واقع جهان صادر شده. این مؤلفه بسیار بزرگی است که دستاورد بسیار بزرگی است که انقلاب اسلامی پس از 40 سال به اون رسیده.
بله.
نکته بعد تو بحث بیانیه در واقع گام دوم، این محوریتی هستش که مقام معظم رهبری این محوریت رو بر جوانان و بر دوش جوانان گذاشتن. تجربه نشون داده در همون اوایل انقلاب وقتی ما اتکا کردیم به حضور جوانان، به انرژی و توانی که جوانان داشتن، هم در هنگام دفاع مقدس و هم برای وقوع انقلاب اسلامی، این نتیجه پرثمری بوده. لذا بیانیه گام دوم نیز بر محوریت جوانان و بر دوش جوانان گذاشته شده. و در بیانیه دوم توصیه‌ای هم شده که به عنوان در واقع گام بزرگ دوم شناخته میشه این توصیه‌ها، که حالا به نظر من توی مراحل بعدی من میتونم خدمتتون عرض بکنم که این توصیه‌ها با چه محورهایی و بر چه حوزه‌های استوار هستش که در واقع ما بتوانیم وظایف و تکالیفی که در گام بزرگ دوم در بیانیه دوم انقلاب اسلامی بر دوش ما گذاشته شده انشالله به نحوه احسن به سرانجام برسون
انشالله. بله تشکر میکنم. بله اگر اجازه بدید یک فاصله رو از پخش بگیریم، برگردیم ادامه مطالب رو در خدمت آقای دکتر فتح‌الله پور باشیم. خب در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید با موضوع نقش مردم در حکمرانی متعالی در گام دوم انقلاب اسلامی. خرسندم از اینکه به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. خب جناب آقای فتح‌الله پور، همونطور که اشاره شد، ثقل اصلی تحقق کامل منشور گام دوم انقلاب بر محور اصلی مردم و حکومت اسلامی ترسیم شده است. اگر نکاتی رو در این رابطه به خصوص در رابطه با گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم دارید بفرمایید تا استفاده کنید.
بله متشکرم. همونجور که در واقع اشاره شد و های دکتر وکیلی هم مقدماتی رو اشاره فرمودن، در بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری در بهمن سال 97 ارائه شد، بعد از اینکه اون وضع موجود و اون روند 40 ساله کشور که حالا باید انصافاً اقرار کنیم که اقدامات خیلی خوبی در سطح کشور در حوزه‌های مختلف انجام شد، هرچند که قطعا با نارسایی هایی هم مواجه هستیم که اینها انشالله بایستی به مرور زمان مرتفع بشوند، یک سری مواردی رو برای گام دوم، بیانیه گام دوم در واقع من به طور مختصر اشاره میکنم. نکات بسیار مهمی که مقام معظم رهبری در واقع برای تحقق بحث دولت اسلامی که اشاره شد که ما در واقع بایستی به اون توجه بشه و کلید واژه های مهم، فکر میکنم این مواردی که خدمت جنابانی عرض میکنم، یکی بحث اعتقاد به اصل ما میتوانیم هستش و مقوله مدیریت جهادی هست که در واقع تو این قسمت بحث حضور جوانان، که البته وقتی صحبت از جوانان میکنیم خود مقام معظم رهبری هم اشاره کردن در واقع خود متن بیانیه، منظور جوانان کارآمد و مؤمن هست که در واقع این دو مقوله بایستی تو امان کنار هم قرار بگیره. بنابراین بحث استفاده از نیروی جوان مؤمن و کارآمد یکی از مقوله‌های بسیار مهمی که نقش مردم رو در حکمرانی در واقع میتونه تقویت کنه. موضوع بعد بحث مشارکت هست که حالا این مشارکت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هست که ما الان با توجه به اینکه در نزدیک به انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، به خصوص این بحث مشارکت سیاسی مردم در اینکه عناصری انتخاب بشن که بتوانن اون اهداف و چشم‌اندازهایی که در گام دوم انقلاب ترسیم شده رو انشاءالله اینها محقق کنن. و بنابراین اتفاقا در این برهه از زمان نقش مشارکت مردم بسیار بسیار پررنگ هستش. و بحث در واقع معنویت و اخلاق، معنویت و اخلاق موضوع بسیار مهمیه که در واقع یکی از اهداف بزرگی که ما تو جامعه اسلامی داریم اینه که باعثی اخلاق در واقع در جامعه گسترش پیدا کنه. و اینجا هم باز نقش مردم خیلی مهمه در بحث معنویت و اخلاق. البته اینایی که من عرض میکنم نقش مردم قاعدتاً و قطعاً جامعه اسلامی هم بایستی برنامه ریزی ها، زیر ساخت ها و شرایط لازم رو ایجاد کنه. یعنی به این مفهوم نیست که ما بگیم فقط مردم، یعنی بایستی این زیر ساخت ها و شرایط فراهم بشه.
بله.
بحث عدالت و مبارزه با فساد که یکی از دغدغه هایی که مقام معظم رهبری از سال فکر میکنم دهه 80 مطرح شده، بحث مبارزه با فساد. و اتفاقا در بحث عدالت و مبارزه با فساد نقش مردم در حالا بحث نظارت مردمی که جدیدن برخی اقدامات داره طراحی میشه، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. و بحث شفافیت یکی از مکانیزم‌های اثرگذاریه که در واقع باعث میشه هم سیستم کارا عمل کنه، و وقتی سیستم کارا آمد عمل کنه اون وقت ما مشارکت جدی مردم رو هم در نظارت خواهیم داشت، هم در بحث مشارکت در عرصه‌های مختلف خواهیم داشت. یکی از نکات بسیار مهم دیگه‌ای که مقام معظم رهبری اشاره کردن بحث سبک زندگی هست که اتفاقا در مقوله اقتصاد قوی که در واقع یک کلید واژه‌ایه که به نظرم بایستی خیلی هم مردم هم مسئولین به این قضیه توجه داشته باشن، با توجه شرایطی که کشور در واقع مواجه هست.
بله.
و بحث تحریم ها اتفاقا نکته مهمی که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی که در واقع داشتن در جمع پرسنل نیرو هوایی بحث این بود که ما هر چقدر قدرتمند بشیم در عرصه‌های مختلف این باعث میشه که تهدید از کشور دور شه.
بله، تشکر میکنم
جناب. این بحث سبک زندگی به نظرم موضوع خیلی مهمی که این رو انشالله بایستی خیلی بهش توجه داشت.
بله، تشکر میکنم. اگر اجازه بدید بحث رو اینجا نگه داریم. نظر جناب آقای دکتر وکیلی رو در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش مردم در حکمرانی انقلاب جویا بشیم. در خدمت شما هستیم جناب.
خب، انقلاب اسلامی در طول 40 سال گذشته که ما الان وارد 41مین در واقع سالگرد انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم، ثمرات و برکات بسیار زیادی را برای هم جامعه اسلامی ما و برای کشور و هم برای جهان داشته. اگه بخوایم فقط اینها را لیستش بکنیم، خب این ثمرات و برکات از ثبات و امنیتی که برای کشور ما داشتیم، بحث پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه علم و فناوری به عنوان موتور پیشران پیشرفت و توسعه کشور ما داشتیم، بسیار بسیار قابل توجه هستش. و اوج مشارکت مردمی رو ما داشتیم در صحنه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، و بینش سیاسی مردم به چه میزان ارتقا پیدا کرده و اختلاف و تفاوت فاحشی که نسبت به قبل از وقوع انقلاب داشته، و پرداختن به موضوع عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، و همونطور که جناب دکتر فتح‌الله پور هم فرمودن افزایش معنویت و اخلاق در فضای عمومی کشور و ایستادگی در برابر ظلم و ظالم در جهان، این از دستاوردهایی بوده که ما بعد از وقوع انقلاب اسلامی داشتیم. ولیکن الان وظیفه ما چیست؟ در بیانیه دوم، گام دوم انقلاب اسلامی، ما وظایفی رو به عهده داریم که حالا توصیه‌ای که شده بر همین محور هستش که ما در علم و پژوهش، در معنویت و اخلاق، اقتصاد، توی بحث عدالت، مبارزه با فساد، در زمینه استقلال و آزادی، در زمینه عزت ملی، در زمینه مرزبندی که باید با دشمن داشته باشیم و همونطور که فرمودن در خصوص بحث سبک زندگی و به خصوص با تأکید ویژه‌ای که ما امید به آینده رو باید داشته باشیم. این از وظایف و از وظایف اساسی هستش که در بیانیه گام دوم اشاره شده.
بله.
و تأکید زیادی که رو به امید به آینده داره. این نکته بسیار حیاتی و مهمی هستش که درست. میتونه بقای انقلاب اسلامی و وظایفی که در آینده انشالله به عهده خواهد داشت رو به دوش بگیره. حالا تو بحث حکمرانی و تأکیداتی که تو بحث حکمرانی در بیانیه دوم گام انقلاب اسلامی ما داریم، به نظر میرسه که ما باید سیاست‌های مبتنی بر عدالت و پیشرفت را در واقع طراحی کنیم و در و نه در مقیاس ملی، حتی در مقیاس جهانی. به هر حال ما در منطقه داریم نقش آفرینی می‌کنیم، قراره در جهان چه نقش آفرینی داشته باشیم. این سیاست‌ها باید خیلی شفاف و روشن در واقع هم تهیه و تدوین بشه و هم پیاده سازی بشه.
بله.
در زمینه بوروکراسی در واقع شفاف و بحث شفافیت در کشور، بحث مبارزه با فساد که دوست عزیز ما دکتر فتح‌الله پور فرمودن و پاسخگویی دستگاه‌ها در نظام حکمرانی در واقع انقلاب اسلامی، پاسخگویی دستگاه‌ها و مشارکت مردم، اینا محورهای اساسی هستند که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بهش تاکید شد.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر وکیلی. خب جناب آقای دکتر فتح‌الله پور، در انتهای بحثتون اشاره به موضوع بسیار مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری در مورد قوی شدن کردید. راجع به این قوی شدن اگر نکته‌ای در ذهن حضرت عالی هست بفرمایید تا انشالله بحث رو پیگیری کنیم.
بله، با تشکر. همونجور که اشاره شد در واقع در بیانیه گام دوم انقلاب، یکی از موضوعات مهم بحث اقتصاد قوی هست و مقام معظم رهبری به مشکلاتی اشاره کردن که توی بحث مصرف بی اندازه‌ای که بعضا وجود داره، بحث وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد و بحث بودجه ناکارآمد که البته با بحث اصلاح ساختار رو هم مقام معظم رهبری دستور دادن که بایستی این اصلاحات لازم انشاءالله انجام بشه. در بحث اقتصاد قوی در واقع بایستی اون مقوله‌ای که اشاره میشه اقتصاد مقاومتی، که در واقع بیشتر رویکرد درونزا، البته با نگاه به برون. اینجور نیست که ما بگیم همه چی در داخل. بالاخره ما بایستی از تجربیات جهانی، فناوری‌ها و اطلاعات روز بهره بگیریم، منتها بایستی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در داخل کشور هست این به نحو احسن استفاده بشه. در بکارگیری استفاده از ظرفیت‌های داخل کشور قاعدتاً نقش مردم و به خصوص جوانان چشمگیر خواهد شد، که البته بایستی اینجا عرض کنم اینی که میگیم شرایط حضور مردم فراهم بشه، بایستی واقعاً این برنامه‌ها و جهتگیری‌هایی که وجود داره، سازوکارها و مکانیزم‌هایی که طراحی میشه، شرایط حضور واقعی مردم و نه در واقع خدای نکرده یک قشر خاصی فراهم بشه. به طور مثال در بحث دولتی، بعض واگذاری‌هایی که مطرح میشه، قاعدتا ما مردم انتظار دارن که توی این بحث شفافیت وجود داشته باشه.
بله.
و ما بحث فساد یکی از موضوعاتیه که توی این در واقع میتونه آسیب بزنه به مشارکت جدی مردم. بنابراین توی بحث اقتصاد قوی، ضمن اینکه بایستی اون زمینه های لازم فراهم بشه، توسط تصمیم گیرندگان و مسئولین در ردهای مختلف توسط مردم هم این حضور در واقع شرایطش فراهم بشه. و عرض کردم یکی از نکات مهم تو بحث حکمرانی بحث کارآمدی، این کارآمدی